خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره اصول حکمرانی حکمی بود، اصل اول اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ، و معناش این شد که در سیاست‌گذاری و تنظیمگری به هویت فردی شکل گرفته از جامعه و تاریخ باید توجه کرد. هویت فردی شکل گرفته از جامعه و تاریخ، و همین نشان میده که سیاست‌گذاری و تنظیمگری جنبه بومی دارد و نمیشه یه سیاست گذاری یا یه سیاستی یا قانونی رو یا یه ساختاری در همه جوامع جواب بده و تأمین کننده اهداف حکمرانی باشه. اصل دوم اصل آزادی برای عدالت بود که نقش آزادی نخبگان و مردم در حکمرانی عادلانه معلوم شد. اصل سوم اصل دولت ولایی در مقابل دولت حد اقلی و دولت حد اکثری بود که از پیوند مستحکم ولی و مردم سخن گفت و خبر از یک دولت شبکه‌ای امام امت داد. لذا ولایت مطلقه فقیه با مردم سالاری دینی با هم قابل جمعن. ولایت مطلقه یعنی ولایت در همه عرصه‌های اجتماعی که با شبکه امام امت اداره می شود. بنابراین ولایت مطلقه منافاتی با مردم سالاری دینی ندارد. این چون مفاهیم دقیقی است، بعضی ها توجه به مفاهیم و معانی مفاهیم نمی کنند و بعد دچار یک سری آشفتگی های ذهنی می شود. چهارمین اصل اصل مشاورت بود که دولت اسلامی باید با متخصصان دارای شرایط در امور اجتماعی مشورت کند، سیاستگذاری و تنظیمگری و تصمیمگیری و الزامات حکومتی مبتنی بر مشورت نخبگانی باشد. اصل پنجم اصل مشارکت بود که از مفهوم ولایت هم به دست میاد، اما به عنوان اصل مستقلی بر آن تأکید و مدلل شد. و عرض کردم آیات فراوانی که در قرآن خطاب به مؤمنین شده است، همه به تعبیر حضرت امام از سنخ خطابات شرعیه هست. حضرت امام میفرمان خطابات شرعیه که در واقع جامعه اسلامی و امت اسلامی رو در بر میگیره، اختصاص به زمان و مکان خاص هم ندارد. آیاتی مثل یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. حالا لازم هم نیست این خطابات قانونیه با تعبیر یا ایها الذین آمنوا باشه. مثلا می فرماید کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. و آیاتی که از این سنخن. خب پس بنابراین تمام این آیات که از سنخ خطابات قانونیه هستن، همه دلالت بر اصل مشارکت دارن که عرض کردم مثلا مفهوم ولایت یعنی شبکه مشارکت امام و امت. ولو دقت بفرمایید وقتی میگیم ساحتهای مشارکت رو هم عرض کردم، حتی ساحت سیاستگذاری و قانونگذاری و ساختارسازی رو هم شامل میشود. تنها مشارکت فقط در عرصه عمل نیست. البته طبیعتا وقتی قرار مشورت گرفته بشه از در امور تخصصی اجتماعی، باید حتما از متخصصان دارای شرایط مشورت گرفته بشه. این مدل دموکراسی که در یونان باستان بود که مردانی که اصالتا آتنی بودند در میادین جمع می شدن و رأی می دادن نسبت به قوانین، خب این معقول نیست. من جالبه دیروز در شورای اسلامی شان دانشگاه که حضور داشتم و آیین‌نامه ارتقا رو آورده بودن، آیین‌نامه جدید ارتقا رو، و قرار شد مثلا من نظراتم رو ارائه کنم. یکی از نکاتی که به این دوستان عرض کردم که وزیر و معاونینش و قائم مقامش اینا حضور داشتن، این بود که شما ممیزه های تشکیل میدید، اساتید علوم انسانی هستن، اساتید علوم مهندسی هستن، اساتید علوم پایه هستن، و همه درباره یک پرونده ارتقاء دانشیار یا استاد تمامی مثلا اقتصاد نظر میدن، شیمی نظر میدن. گفتم من وقتی خودم الان عضو 4 تا ممیزم، وقتی در ممیزه شرکت میکنم پرونده درباره استاد ریاضی یا فیزیک یا شیمیه، من از کجا بفهمم که این صلاحیت دارد یا ندارد برای ارتقا؟ خب چطور مثلا فرض کنید کسی که تخصص در شیمی و فیزیک نداره بخواد در باره پرونده ارتقای فیزیک استاد فیزیک یا شیمی نظر بده؟ یا یه استادی که رشتهش ریاضیه میخواد درباره ارتقا یک، عرض کنم خدمتتون، مثلا رشته اقتصاد یا جامعه شناسی نظر بده؟ خب این که معقول نیست. گفتم من خودم وقتی پرونده غیر حوزه تخصصم میاد، حالا بعضی رشته علوم انسانی تخصص ما نیست، ولی خب آدم به لحاظ مطالعات فی الجمله‌ای که داره تا حدودی میتونه اظهار نظری داشته باشه، مخصوصا مراحل کمیته تخصصی، کمیسیون تخصصی هم از اونجا عبور کرده. ولی وقتی واقعا انسان بیگانه باشد از بعضی رشته ها، اصلا این تو اظهار نظری داشته باشه. گفتم این مدل رأی‌گیری مدل دموکراسی دوره آتن هست که اصلا معقول نیست. خب بیاید شما ممیزه ها رو هم تا حدودی تخصصی کنی، یعنی مثلا بگید ممیزه علوم انسانی، ممیزه فرض کنید علوم مثلا پایه و مهندسی مثلا حداقل، یا علوم مثلا همونطور که ممیزه پزشکی جداست، علوم انسانی هم جدا بشه، پایه و مهندسی هم جدا بشه، مثلا هنر و معماری اینا مثلا جدا بشه، یا حالا هنر و معماری رو مثلا با علوم انسانی بدن. توجه دارید؟ یعنی وقتی متخصصان دارای شرایط باشن میشه با اونو در عمر اجتماعی مشورت کرد. اما چون مشارکت مراتب داشت، از سیاست گذاری، از انتخاب حاکمان تا سیاست گذاری و قانون گذاری و عرض کنم خدمات عمومی و عملیاتی رو شامل می شود، نظام میشه گفت بعضی از توده مردم در فرض کنید خدمات عمومی میتونن مشارکت داشته باشن، بعضی در سیاست گذاری اگر تخصص لازم رو داشته باشن، یا مثلا قانون گذاری. حتی مثلا این سبکی که الان شما میبینید در انتخابات هست واقعا قوانین غلطی است. توجه دارید؟ یعنی مثلا شوراهای شهر بعضی خانم‌ها میومدن ثبت نام میکردن، بعد با یه آرایش عجیب غریبی تو تبلیغاتشون بعد به همون هم بعضی شهرها رأی دادن. خب این میخواد چطور شهرسازی کنه، شهرداری کنه؟ توجه دارید؟ یعنی انتخابات یک ظهوری است از مشارکت، ولی خب باید پشتوانه عقلانی داشته باشه. اگر قرار باشه هیچ پشتوانه عقلانی نداشته باشه و یک شهری با انتخاب عده نابود بشود، خب چقدر خسارت جبران ناپذیری پدید میاد. بنابراین یا مثلا شما الان تو مجلس واقعا چقدر این افراد توان قانونگذاری دارن، آگاهی از قانونگذاری دارن؟ لااقل اگر نمیخوان بعضی شرایط رو بر کاندیداها و ثبت نام کاندیداها اضافه کنن، لااقل وقتی در انتخابات اینا مثلا رأی میارن یه دوره‌هایی رو ببینن، یه آموزش‌هایی رو ببینن. توجه دارید؟ بنابراین اصل آزادی، چون این اصل مشارکت، اصل مشاورت و مشارکت ذیل اصل آزادی معنا پیدا می‌کنه. و آزادی از کم؟ آزادی از، در، برای. یعنی مشارکت برای اینه که موانع برطرف بشه، استبدادی شکل نگیره. اما طبیعتاً باید اهداف حکمرانی هم تأمین بشود و این با در سطوح مختلف مشارکت، سطوح مختلف تخصص ها معنا پیدا میکنه. خب ششمین اصلی که امروز میخوام بهش بپردازم اصل تعامل حق و تکلیف هست. حالا چون اصطلاح حقوق و تکالیف رو مطرح شده تو جامعه ما، من این تعبیر رو به کار بردم، ولی در کتاب های فقهی تعبیر حق و حکم گفته میشه. معنای این اصل این است که باید در سیاست گذاری، در تنظیمگری، در باید و نبایدهای کلان و خطمشای سیاست گذارانه و تقنین و قانون گذاری و حتی در تعیین ساختارها باید حق و تکلیف هم به حقوق توجه بشود و هم به تکالیف. خب اینجا طبیعتاً جا داره من ابتدا درباره حق صحبتی بکنم، مختصرم درباره حکم صحبت خواهم کرد تا این تعامل حقوق و تکالیف رو بهتر متوجه بشیم در بحث سیاست گذاری. خب اصطلاح حق به معنای حکم کردن به کار رفت، معنای تثبیت کردن و تثبیت شدن و عدالت و راستی و نظم و حقیقت و حتی خدا، یعنی حق گفته میشه معنی الله، حق به معنی الله است. یه وقت حق در مقابل باطله، یه وقت حق به معنی ثبوته. اینو تعابیر معانی مختلفی است که به هر حال باجی حق به کار رفته. معانی حق در قرآن کریم تا 29 مورد هم رسیده که به هر حال الان نیازی نیست من همین اونا رو بهش بپردازم. حقی که اینجا محل بحث است در واقع مقصود همین مباحث حقوقی است، یعنی اونجایی که یک ذی حقی هست و یک ادا کننده حقی هست، به تعبیری من له الحق و من علیه الحقی هست. مثلا وقتی گفتیم شد حق والد بر فرزند، یعنی عرض کنم خدمت شما والد یه حقی دارد بر گردن فرزند، یا حق فرزند بر والد، یعنی حقی فرزند بر گردن والد دارد. یعنی یه جا والد میشه من له الحق، فرزند میشه من علیه الحق، مواردی هم برعکس. در نهج البلاغه موارد فراوانی داریم از بیان حقوق. عرض کنم مثلا در حکمت 399 مواردی از حقوق، در خطبه 216 هم مواردی از حقوق مردم ذکر شده، حقوقی که بین زمامداران و مردم هست، در خطبه 34 همینطور. رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام 50 حق رو برای انسان برشمرده که این رساله رو عرض کنم ابو حمزه سومالی راویش هست و به دست ما رسیده. در نامه های امیرالمومنین، نامه 26، نامه 31، نامه‌ای که به عرض کنم مالک اشتر دادن، حکمی که به مالک اشتر دادن، حقوق رو توضیح دادن، مصادیق مختلف از حقوق ذکر شد. مفسران اسلامی حقوق رو به دو دسته حق الناس و حق الله تقسیم کردن. در واقع اگر ذی حق فرد انسانی یا جمع انسانی باشد میشه حق الناس، اگر ذی حق خداوند تبارک و تعالی باشه میشه حق الله، لذا میشه همه این احکام تکلیفیه ای که خدا وضع کرده حقوق الهی بدانیم، و همه حقوقی که برای مردم در نظر گرفته حق الناس بدانیم که در طول آن حق الله باز، یعنی همه حق الناس ها حق الله هم هستن، یعنی به تعبیر خداوند سبحان روز قیامت افراد رو نسبت به ادای حقوق مردم یا عدم ادای آنها بازخواست میکنه. مثلا بحث در قرآن آیه مثلا سوره نساء بحث اکل اموال یتیمان رو یا سوره متففین کم فروشی رو هشدار میده نسبت به مردم که اینا حقوق مردمن. بعضی حقوق حقوق خیشاوندانن، انصابن، بعضی حقوق مؤمنانن، بعضی حقوق انسان ها هستن، حق الناس یعنی همه انسان ها ولو انسانی که مؤمن نباشه توجه ده. و این حق الناس بر ذمه شخص، لذا مفسران و اساتید علوم اسلامی گفتن که عرض کنم برای حق الله را آدم اگر انجام نده ممکنه با توبه پذیرفته بشود، ولی در حق الناس حتما باید رضایت صاحب حق رو جلب کرد. خب البته گفتن اگر اصلا کسی مطلقا از ادای حق عاجز باشه حتما استغفار بکنه، هم برای خودش هم برای صاحب حق، هم به هر حال به نیت او صدقه بدهد. در حال راههایی رو ذکر کردم. وضعیت حق الناس خیلی سنگین تر از حق الله هست. در اینکه حقیقت حق چیست، سه تا نظریه هست. یه نظریه حق رو مترادف با ملکیت دانستن، حق رو عین ملکیت معرفی کردن. خب در آثار فقها بزرگانی مثل ابن ادریس، فخر المحققین، شیخ طوسی، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، اینا نقدای هم دارن، مرحوم نائینی، که مطلقا حق ملکیت نیست، یعنی چون ملکیت عالی ترین مرتبه سلطنته، در حالی که حقوقی که مرتبه نازل تر از سلطنت رو داشته باشن هم حقن ولو از سنخ ملکیت نباشن. بعضی حق رو به معنای سلطنت دانستن. اینجا خب باز بزرگانی مثل بحرالعلوم، شیخ انصاری، مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی بحثایی داشتن، گفتن سلطنت از آثار حقه، ماهیت حق نیست. و در نهایت نظریه سوم نظریه است که حضرت امام و عاشق محمد حسین اصفهانی و بعضی بزرگان دیگر گفتن که حق، حقیقت حق نوعی اعتبار است، اعتبار خاصی است که از جمله آثارش سلطنت است. توجه دارید؟ حالا یک قسم از سلطنت ملکیت است. لذا اقسامی برای حقوق ذکر کردن، یه تقسیم گفتن حق الله، حق الناس که گفتن، یه تقسیم دیگری اومدن فقها حق حقوق رو به پنج دسته تقسیم کردن: حقوق غیر قابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال، مثل حق حضانت. حق حضانت از نوع حقه، یعنی که اعتبار دارای سلطنت هست، اما نه قابل اسقاط نه قابل نقل و انتقال. قسم دوم حقوقی که قابل اسقاط و نقل و انتقال هست، مثل حق تحجیر. یک سلطنتی اعتبار داره، سلطنتی است که هم شخص میتونه اسقاطش کنه یا به دیگری واگذارش کنه، نقل و انتقال. حق تحجیر قبلا زمین های مواد رو دورش سنگ میچیدن و حقی تعیین میشد و اعتبار میشد. سوم، حقوقی که قابل انتقال و اسقاطه اما قابل نقل نیست، مثل حق شفعه، طرف شریکه میاد سهم خودشو به یه شخص سومی میفروشه، شریک او حق شفعه داره، میتواند اون مبلغ رو که شریکش به شخص سوم داده پرداخت بکنه و سهم شریک خودش رو برای خودش نگه داره. قسم دیگر، حقوقی که قابل اسقاطه ولی قابل نقل و انتقال نیست، مثل حق قذف، البته از نظر بعضی فقها. حقوقی که قابل، قسم پنجم، حقوقی قابل اسقاط و نقل بدون عوض و غیر قابل انتقال، مثل حق قسم. پس بنابراین توجه کنید، این که بعضی ها میگن مطلقا حق قابل اسقاطه، قابل نقل و انتقال، حرف درستی نیست. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید من یه وقت در تو همین ایام انتخابات یه سخنرانی داشتم که انتخابات یه حقه، اما حقی است که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال نیست. نمیتونی حقو به دیگری واگذاری، نه قابل اسقاطه. توجه دارید؟ ولی حقه، یک اعتباری است که سلطنت آوره. خب وقت این حقوق به هر حال در دنیای مدرن میبینیم مورد توجه قرار گرفته. حالا این تفاوت دنیای مدرن با دنیای سنت اسلامی در چیه؟ در دنیای مدرن چون تفکر مبنای اومانیزم رو پذیرفتن و زمین رو از آسمان جدا کردن، ملک رو از ملک رو تفکیک کردن، گفتن ما تعیین میکنیم، ما انسان ها تعیین میکنیم حقوق انسان ها چیست، و با تعیین حقوق تکالیف هم تعیین میشه، چون هر من له الحقی حتما باید یه من علی الحقی هم داشته باشه، چون حق و تکلیف متضایفانه، نمیشه من لاول حقی باشه من علی حقی نباشه. در سنت اسلامی و سنت الهی، چون خداوند سبحان شارع مقدس است، توحید در ربوبیت تشریعی دارد و احکام را جعل می کند، چون انسان را کامل می شناسد، لذا حقوق رو برای انسان تعیین می کنه، تکالیفی رو هم تعیین میکند، و همه مردم نسبت به این حقوق و تکالیف باید مؤمنانه عمل بکنند. به همین خاطر اینکه گفته میشود حقوق در دنیای مدرن کاری به تکلیف ندارد، حرف غلطی است، چون هر جا بحث از حقوق شده زیرش بحث از خدمت رو از کنم تکالیف هم هست. شما مثلا کافی همین منشور 30 ماده حقوق بشر رو ببینید، دقیقا هم که من به نسل اول حقوق بشره، چون حقوق بشر 3 نسل داشته، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. در نسل اول حقوق منشور حقوق بشر در 30 ماده از 54 حق و 4 تکلیف و محدودیت سخن گفته ظاهرن، ولی هر حقی حتما یه تکلیفی داره، مثلا حق کرامت، حق آزادی، حق عدم تبعیض، حق حیات، حق آزادی، آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از بردگی و بندگی، حق آزادی از شکنجه، حق مساوات در برابر قانون، حق دادخواهی از محاکم دارای صلاحیت، حق آزادی از بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادگاه بیطرف، حق مربوط به اصل براءت، حق عدم مداخله دیگران در حریم خصوصی فرد، حق آزادی سفر، حق پناهندگی، حق داشتن ملیت و تابعیت، حق ازدواج، و ببین همه حقوق، حق مشارکت در حکومت، حق انتخابات آزاد، حق تأمین اجتماعی، حق همین حقوق تا آخرین حق عرض کنم بله، حق خواستار شدن نظم اجتماعی، حق آموزش پرورش و الی آخر، همه این حقوق یه من له الحق داره، من علیه الحق. وقتی میگید حق مالکیت یعنی فردی من له الحقه، خب مقابلش میشه من علیه الحق، یعنی دیگران مکلفن این حق مالکیت او رو حفظ کنن. حالا بعضی از این حقوق قابل اسقاطه، مثلا شخصی حق مالکیت داره بعد ملکشو به کسی واگذار میکنه، اما بعضی این حقوق قابل اسقاط نیست، مثلا حق حیات، حق کرامت، کسی نمیتونه حق کرامت یا حق حیات خودشو اسقاط کنه یا به دیگری نقل و انتقال بده، نمیتونه. در نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر هم همین نکته است. حالا البته یه اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو هم نوشتن که از کرامت انسان، حق حیات، حق آزادی اینا رو آوردن. البته مثلا حرام بودن سقط جنین، حق حرمت جنازه انسان، یه چیز این شکلی رو هم اضافه کردن. خب حالا اینا انواع اقسام خب حقوقی است که حالا سوال اینه، آیا خب در مقابل حق حکم آمده؟ حکم هم یه نوع اعتباره، حکم مثل حق یک نوع اعتباره، اما در حق یه اعتباری است که دارای سلطنته، ولی حکم یک اعتباری است که سلطنت یعنی سلطنت از سوی حق تعالی است. حق یه اعتبار داره، سلطنتی است برای مردم، اما حکم یک اعتباری است که دارای سلطنت مربوط به خداوند تبارک و تعالی، که حالا تقسیم میشه حق به حق تکلیفی، بخش حکم تقسیم میشه به حکم احکام تکلیفی، احکام وضعی. احکام تکلیفی 5 داشت، وجوب و حرمت و اباحه و وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. احکام وضعی هم که دیگه فراوانن، طهارت، نجاست، سببیت، شرطیت، مانعیت، علیت، ولایت، زوجیت، مالکیت، بدلیت، حریت، رقیت، عرض کنم مسافت، نیابت، اهلیت، حضانت، اینا همه خیلی احکام وضعی، تعدادشون محصور نیست. واقع همین احکام که تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی، یا احکام تأسیسی هن، یا احکام امضایی هن، یا احکام واقعی هن، یا احکام ظاهری هن، یا احکام مولوی هن، یا احکام ارشادی هن، اینا تقسیماتیست که برای احکام ذکر شده. خب حالا سوالی که اینجا مطرح اینه که آیا ما در اسلام غیر از احکام تکلیفی و وضعی آیا حقوقی هم داریم یا حقوقی نداریم؟ البته یک نکته رو من فراموش کردم عرض بکنم، یک بحثی، یه تقسیمی مرحوم، اگر پیداش بکنم، مرحوم آیت الله خویی داشتن، بله مرحوم آیت الله خویی، بله مرحوم آیت الله خویی نمیاد بین حق و حکم تفاوت قائل بشه. ایشون میگه چی میگه؟ ایشون میگه ما باید بگیم مجعولات شرعی بر 6 قسم تقسیم میشه: یک، تکلیفی الزامی مانند واجبات و محرمات. دو، تکلیفی غیر الزامی مانند مستحبات، مکروهات، مباحات، هم احکام تکلیفی دیگه به پنج دسته شدن، حالا این دو تا دسته اما پنج قسم. سوم احکام وضعی لزومی قابل انفساخ مثل بیع و اجاره. چهارم وضعی لزومی غیر قابل انفساخ مانند حق ازدواج. بعد وضعی ترخیصی قابل اسقاط مثل حق شفعه. و آخری هم وضعی ترخیصی غیر قابل اسقاط مثل جواز در عقد هبه. یعنی میگه آقا مقسم مجعولات شرعی است که به این پنج دسته تقسیم میشن. یعنی کل احکام تکلیف وضعی رو اینجا گذاشته، در واقع حقوق که سلطنت برای ذی حق انسانی یا غیر انسانی درست میکنه. چون بعضی از حقوق مربوط به انسان، بعضی حقوق مربوط به حیوانات، بعضی حقوق مربوط به طبیعت، نباتات، زمینه. یعنی یک حیوانی ممکنه صاحب حق بشود، نباتی، درختی ممکن صاحب حق بشود. لذا همه حقوق میره زیر مجموع احکام وضعی. پس احکام یا تکلیفی یا وضعی، حقوق زیر مجموع احکام وضعی هستن. این اقسام ششگانه مجعولات شرعی رو آیت الله خویی در جلد دوم مصباح الفقهاء صفحه 52 بیان کرده. خب حالا آیا به معنای همین حق دارای سلطه برای انسان یا حیوانات آیا در اسلام چنین حقوقی هست؟ بله. بعضی از این روشنفکر نماها مثل آقای سروش میگه فقه علمی تکلیف مداره نه حق مدار. خب این معلومه هیچ بوی از فقه نچشیده. برای اینکه در اولا در قرآن این تعابیر است: حقا علینا نصر المؤمنین، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا. علی الله یعنی بر خداست که به نفع دیگران این رزق رو تأمین کنه. توجه دارید؟ یعنی در اسلام هم احکام الزامی هست هم احکام وضعی، که در درون احکام وضعی حقوق هن. حالا یا حقوق اشخاص نسبت به اموال مثل حق مالکیت، حق انتفاع، یا حقوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات مثل حق عقد و حق فسخ، یا حقوق مربوط به مسئولیت‌های مدنی مثل حق ضرر و حق زمان و بواد. توجه دارید که با اسبابی مثل غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا تحقق پیدا میکنه. یه دسته حقوق اساسی هن مثل حق آزادی های مشروع، حق مساوات در حقوق تکالیف، حق حیات، حق امنیت، حق مسئولیت، حق اشتغال، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت، حق شورا و انتخاب، حق دادخواهی، حق نظارت، حق برخورداری از تأمین اجتماعی. وقت شما وقتی مروری میکنیم همین منابع دینی رو میبینید تعابیر مثل حق امام، حق مأموم، حق فقرا، حق ائمه، حق نساء، حق مسلم، حق طفل، حق کسی که جنایت برش شده، حق مرتهن، حق مستمع، حق الجوار، همسایه، حق مالک، حق مساکین، حق زوج، حق زوجه، حق وارث، حق مدعی، حق مستعجر، حق غانمین، حق بایع، حق مشتری، حق متعاقدین، حق شریک، حق راهب، حق غرما، حق متخاصمین، حق سلطان، حق زارع، حق عامل، حق مستعیر، حق مجر، حق موقوف علی، حق المحاکمه. حالا بعضی عناوین فعلیه هست مثل حق فعل، حق المحاکمه، حق الخمس، حق النفقه، حق العمل، حق الجوار، حق الخيار، حق الرجوع، حق الاسکان، حق القصاص، حق التصرف، حق الماره. اینو که من تعبیر کردم اینو همه تو کتابای فقهیه. یعنی من از یک کتابی دارم به نام سابقا نوشتم فقه در محک زمانه، انواع حقوق رو از جواهر الکلام، از مستند و شیعه و سایر کتب فقهی من استخراج کردم. توجه دارید. یعنی این مباحث کاملا در کتب فقهی فقها هست، من چیزی همه این تعبیرات در کتب فقهی هست، توجه دارید. بعد اگر کسی بگوید که دنیای مدرنی که از تفکر اومانیست رو قبول داره خودشو مکلف در پاسخگویی به خدا نمیداند، خب یه حرف دیگری است. اما یک انسان مؤمن متدین خودشو پاسخگو در برابر حق تعالی میداند. اما خب حالا پاسخگو در برابر حق تعالی میداند، سوال، آیا این احکامی که از شارع مقدس به ما رسیده فقط احکام الزام آوری است که ما باید عمل کنیم، یا اعتبار حق به معنای اعتبار اداره سلطنت هم هست که بعضی از اینا قابل اسقاط، قابل انتقال، توجه دارید؟ پس بنابراین همین موارد وجود داره. یعنی انسان هم بله به یه معنا انسان مکلفه در برابر تمام احکام و حقوق الهی، اما انسان ها نسبت به هم دیگر هم انسان محقن هم انسان مکلفن. تازه خداوند انسان یه جایی هم میگه شما میتونید بلا به تعبیر عامیانه خلاصه حقتون رو از من بخواید، رسولن مبشرین و منذرین لالله یکون للناس علالله حجتون بعد رسول لله، یعنی للناس علالله یعنی به نفع انسان ها علیه خدا میتونی حجت اقامه کنی که خدایا چرا انبیا برای من نفرستادی، خدا من برای اینکه این حجت به نفع مردم و علیه خدا بار نشود بر حق تعالی، خداوند سبحان آمده و این در واقع انبیا رو مبعوث به رسالت کرده است. خب حالا البته اینو من عرض بکنم، نکته به عنوان نکته تکمیلی، پس اصل این تبیین این اصل ششم تعامل حق حکمه. یعنی در سیاست گذاری و تنظیمگری نباید فقط به احکام الزام آور، حالا امر یا نهی بسنده کرد، باید به احکام وضعی هم پرداخت و در ضمن احکام وضعی به حقوق انسانها و حیوانات و طبیعت هم توجه کرد. سیاست گذاری صنعت، حکمرانی صنعت انجام میشه ولی اصلا به حقوق طبیعت توجهی نمی شود، به حقوق نباتات و حیوانات توجه نمیشه، این غلطه. در حکمرانی حکمی باید تعامل بین حقوق و تکالیف به تعبیری، حقوق و احکام به تعبیر دیگر، و تعامل بین مجعولات شرعی به تعبیر آیت الله خویی باید انجام بشود. این تعامل باشه. دیدید دیگه بعضی از این متولیان حکمرانی فقط میگن باید مردم باید مالیات بدن، مردم باید فلان، اما خب حقوقشون چی؟ مطالبه گری حقوق چی؟ چرا ایرانی که این ظرفیت عظیم رو در ساخت واکسن داره هنوز مردمش واکسن نزدن؟ چرا؟ یه حقیست. خب چه کوتاهی وزارت بهداشت کرده؟ من دیروز با رئیس دانشگاه بقیت الله جلسه داشتم، اونا هم میدونید به هر حال موفق شدن در تولید واکسن، اما هنوز به مرحله صنعتی شدن نرسیده. میگه ما از همون ابتدای کرونا شروع کردیم به تولید واکسن، شروع کردیم به تحقیقات و پژوهش‌ها رو شروع کردیم، چند تا تیم رو گذاشتیم. میگفت تقریبا شهریور سال گذشته تمام شد کار ما، اما خود چون مراحل آزمایشگاهی دارن رو موش باید آزمایش کنن، برای طب مدرن اینه دیگه، بعد رو میمون آزمایش کنن، چون میمون تقریبا پروژه ژنوم میمون و انسان 98% مشترک دیگه. حالا چون اینا تفسیرشون از انسان پروژه ژنوم دیگه، کار به روح و نفس و این چیزا که ندارن. بعد میگم ما اینو تستا رو انجام میدادیم، مثلا رو میمون، بعد میگفتن میمون رو بعد روی در معرض کرونا قرار بدید ببینید مبتلا میشه یا نمیشه و از این آزمایشی که بعد انجام میدن. میگم ما آزمایشو انجام میدیم، نتایجو چی میگن، میخواستیم خب برای وزارت بهداشت بعد آزمایشا رو میدید، نتایجو میدید تا تصمیم بگیره اجازه بده مرحله بعدو بریم. میگم این هفته جلسه میذاریم، نمیذاش، و هفته دیگه نمیذاش، هفته دیگه نمیذاش، هفته یک دفعه دو ماه سه ماه کار ما عقب میافتاد. رو الان ما باید واکسنمون رو توزیع میکردیم در کشور. توجه دارید، یک دولت فشل ناکارآمد پرمدعا. توجه دارید، خب این یعنی فقط تکلیف بار میکنه، احکام الزام آور داره، اما چیزی به نام حقوق مردم رو قائل نیست. خب عرض کردم یه تکمیله این بحث من داره که خیلی کوتاه بهش بپردازم اگر برسیم اصل هفتم رو هم بگیم، و اون این از عزیزان، چون برحال همه احکام الهی و حقوق الهی به تعبیر مجعولات شرعی که شش قسم بودن به تعبیر تلاخویی، حالا یا احکام الزامی یا غیر الزامی یا اصلا احکام وضعی و اقسام ششگانه که فرمودن، اینا وقتی از نصوص دینی استنباط میشن که موضوعات اول شناسایی بشن. هر حکم بار میشه رو موضوع دیگه، مثلا حکم وجوب اقامه رفته رو موضوعی به نام صلات. لذا بحث در این اصل تعامل حق و حکم یا حق و تکلیف علاوه بر حکم شناسی حتما باید به موضوع شناسی توجه بشه. مرتب با موضوعات جدید ما مواجهیم. کرونا یه موضوع جدیدیست، مرگ مغزی یه موضوع جدیدیست، تلقی مصنوعی موضوع جدید، موضوع جدیدن. من موضوعات رو به پنج دسته تقسیم کردم. یک موضوعاتی هست که مستظهر از نصوص دینی، از نصوص دینی به دست میان، مثل صوم و صلات. یه موضوعاتی هستن که مستنبت از نصوص دینی هن، یعنی باید استنباطشون کنیم از نصوص دینی، مثل استصحاب، براءت. یه موضوعاتی هست مستنتق از نصوص دینی، یعنی وقتی سوال رو عرضه کردید به نصوص دینی، نصوص دینی به نطق در میان و موضوع رو میتونه برای ما تبیین کنه، مثل حکمرانی، حکمرانی از این سنخ. پس بعضی موضوعات مستظهر از نصوص دینی هن، بعضی موضوعات مستنبت از نصوص دینی هن، بعضی موضوعات مستنتق از نصوص دینی هن، بعضی موضوعات از عرف عام هن، مثل خوردن آشامیدن. بعضی موضوعات مستخرج از عرف عام هن، بعضی موضوعات مستخرج از عرف خاص هن. یعنی متخصص در علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم مهندسی باید اون رو توضیح بدن. توجه دارید، مثل مرگ مغزی، حزب، بانک. و نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که موضوعات تخصصی علوم انسان عزیزان گاهی که اصلا که نظریان، گاهی که اصلا که ساختارن، و این نظریه و ساختارها مبانی دارن، اهداف دارن. اگر خواستیم موضوعی رو که از سنخ نظریه است یا از سنخ ساختار بشناسیم، باید فقط به عناصر درونی اون نظریه و ساختار تنها بسنده نکنیم، مبانی نظریه و ساختار هم بشناسیم، اهداف اون رو هم بشناسیم. مثلا بانک یک عناصر درونی دارد، یه ساختار و سازمان و روابط طولی و عرضی و کارگزاران دارد، یک مبانی دارد بانک، یک اهداف و کارکردهایی دارد. مجموعه مبانی و عناصر درونی و کارکرده و لوازم رو باید دید تا اون موضوع رو شناخت تا بتوان حکم یا حق آن رو بیان کرد. توجه داری؟ این نکته بود که فکر کنم در این اصل باید بهش توجه. اما اصل هفتم، اصل هفتم اصل تعامل حقیقت و مصلحت است. یعنی در سیاست گذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی نسبت به مردم باید هم به حقیقت توجه داشت هم به مصلحت. حالا اولا احکام الهی، احکام جدید به معنای مجعولات شرعیه، یعنی حق و حکم رو شامل میشه. احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی هم. حالا البته یه وقت ما مصالح و مفاسد واقعی رو کشف میکنیم، احکام واقعی هم جعل میشه، کشف میشه. احکام از که معنی مجعولات شرعی که شامل حق هم بشه. یه وقت ما مسائل و مفاسد واقعی رو نمیتونیم درک کنیم، اون میشه احکام ظاهری. احکام ظاهری احکام ظاهری هن ولی حجیت شرعی دارن، حجیت شرعیشون قطعیه. شارع برای اینکه تکلیف ما رو روشن بکنند گفته این کار رو انجام بدید، باید و نبایداتون اینه، احکام و حقوقتون اینه. خب غیر از این احکام واقعی و احکام ظاهری که هر دو حجیت شرعی دارن، شارع به حاکم اسلامی هم اجازه داده است در صورتی که تزاحم احکام شکل بگیرد بر اساس مصلحت حکم اقوا مقدم بشود. البته به عموم متدینان این اجازه رو داده. مثلا فرض کنید یک کسی داره غرق میشه، واجب است که بری نجاتش بدید، حتی اون غریق حق داره برگردن شما و شما مکلفید اون رو نجات بدید، اما میبینید تنها راه نجاتش اینه که از زمین غصبی عبور بکنید. اینجا زمین عبور از زمین غصبی هم که حرامه، تزاحم احکام صورت گرفته. مصلحت اقوا چیه؟ نجات غریقه. اینجا عقل حکم میکنه اشکال نداره از زمین غصبی عبور کن، در حد ضرورت البته، و برو به غریق رو نجات بده. توجه داری؟ شارع همین اجازه رو به حاکم اسلامی در امور عمومی و اجتماعی داده. یک تو بحث جنگ، توجه، دشمن یه عده از مردم بیگناه رو سپر قرار داده، داره میاد جلو که بیشتر آدم بیشتری بکشه، اینجا چیکار کنیم؟ میگه درگیر شید با دشمن، بلو عده از همشهری ها کشته بشن. تزاحم احکامه. اینجا بحث مصلحت. چون حقیق ببین، اگر بتوان حقیقت رو کامل استیفا کرد خیلی خوب، اگر امکان استیفا نشد چی؟ اینجا مصلحت اقوا میاد میدان. یه وقت شما میتوانی شهروندان رو از دست دشمن نجات بدی، خب این کار رو بکن. اگر نتوانستید چیکار باید بکنید؟ عقل حکم میکنه، شرع حکم میکنه که به هر حال جلوی فساد و ظلم بیشتر رو بگیر. این همون اصطلاح تعامل حقیقت و مصلحت. یعنی سیاست گذار و قانون گذار باید به مصالح و مفاسد واقعی توجه بکنه، باید از احکام واقعی و احکام ظاهری استفاده کنه در باید و نبایدها، اما یه جایی تزاحم احکام پیش میاد. اینجا ملاک مصلحت است. مصلحت هم میدانید معنای مصلحت یعنی منفعت، اما یه وقت مقصود از مصلحت منفعت فردیه، این مقصود نیست. منفعت خانوادگیه، نه این مقصود نیست. منفعت اجتماعی ملاکه، مصلحت اسلام و مسلمین. اصلا تعبیری که فقهای ما دارن مصلحت اسلام و مسلمین، جایگاهش هم همین بود که عرض کردم. احکامی با هم تزاحم دارن. یه وقتا مصلحت اقوا اینه که یه حکم مقدم بشه. مصلحت این است که الان امسال مسلمان‌ها حج نروند، اما نمیتونن به مصلحتی حج رو تعطیل کنن الی یوم القیامه. و این مصلحتی که در به عنوان یک تعامل حقیقت و مصلحت به عنوان یکی از اصول حکمرانی حکمی بیان میکنیم، این ربطی به مصلحت در فقه اهل سنت ندارد. در فقه اهل سنت برخی از فقهای اهل سنت یه بحثی دارند که من در کتاب گفتمان مصلحت در صفحه 72 به بعد توضیح دادم. اجماع هم ندارن اهل سنت، اختلاف دارن در این بحث، ولی اینو میگن بعضیشون، بعضی از فقهای اهل سنت میگن که مصلحت بر سه قسم است. یه مصلحت معتبر است، یعنی شارع مقدس مصلحتی رو اعتبار کرده، مثلا معامله کردن، اجاره کردن، نمیدونم خرید و فروش، مصلحت مردمه، شارع هم اجازه داده، معتبر، اعتبار کرده این مصلحت بیع و اجاره و امثال زاره. قسم دوم مصلحت، مصلحت ملغاست، یعنی ظاهراً یه مصلحتی است و شارع ملغا کرده، گفته سراغی مصلحت نرید. مثلا فرض کنید مصلحت این است که آدم پولشو برای خودش نگه داره، منفعت خودش اینه، شارع میگه نه این مصلحت معتبر نیست، تو باید این پولتو انفاق کنی، به فقرا هم بدی، به نیازمندان عطا کنی. قسم سوم گفتن مصلحت مرسله است، یعنی مسائلی که شارع نه دلیلی بر اعتبارش بیان کرده نه دلیلی بر عدم اعتبارش، مطلقه، مرسله، یعنی از قید اعتبار و عدم اعتبار رها شده است. مصلحت معتبره قید اعتبار داره، مصلحت ملغا قید عدم اعتبار داره، اما مصلحت مرسله شارع ساکته. اینجا بعضی از فقهای اهل سنت گفتن میتوان این مصلحت مرسله رو ملاک قرار داد برای اینکه حکم الزامی وضع شود. بعضی ها مطلقا گفتن، بعضی هم گفتن نه، تا اونجایی که با مقاصد شریعت هماهنگ باشه، یعنی هر مصلحت مرسله‌ای که در راستای حفظ دین یا حفظ عقل یا حفظ نسل یا حفظ نفس یا حفظ مال باشد، مال، آبرو، این مصلحت مرسله رو میتوان بهش عرض کنم عمل کرد. مثلا جناب غزالی در المستصفا یه همچی تصریح داره، میگه مصالح مرسله در مسیر مقاصد و شریعه که قبلا بحث کردیم این مجازه، میشه از این مسائل مرسله استفاده کرد. بعضی ها هم مطلقا مسائل مرسله رو پذیرفتن، بعضی از فقهای اهل سنت، بعضی فقهای اهل سنت هم اصلا مسائل مرسله رو قبول ندارن، ولی بعضی هم تا اونجا پیش رفتن گفتن حتی بر اساس مسائل مرسله، یعنی بعضی گفتن مسائل مرسله مطلقا حجته، بعضی گفتن مسائل مرسله مطلقا حجت نیست، بعضی گفتن مسائل مرسله در راستای مقاصد و شریعه معتبر است. اما مصلحتی که در فقه شیعه ما میگیم این نیست. ما معتقدیم همه، اولا ما من فعل الا له حکم، هر فعلی شارع مقدس حکمش رو ذکر کرده یا به نص خاص یا به نص عام، به هر حال قواعد فقهی رو به ما داده که میتونیم مواردی که شارع تصریح به حکم نکرده از اون قواعد فقهی و قواعد کلی استفاده کنیم. ثانیاً احکام الهی و مجعولات الهی تابع مسائل و مفاسد واقعی هم. ثالثاً که مسائل و مفاسد واقعی هم قابل کشف نباشد، احکام ظاهری رو شارع برامون بیان کرده که حجیت شرعی داره. ثالثاً اونجایی که تضاحم بین احکام باشد، میتوانیم مصلحت اقوا رو بر اساس مصلحت حکم اقوا رو یا حق اقوا رو مقدم بداریم. این ارتباطی با مسائل مرسل اهل سنت ندارد. در نظام های سکولار هم از عنصر مصلحت استفاده می کنن، ولی مسلحت در نظام های سکولار بریده از احکام الهی است. لذا این مقالاتی که آقای جهانگیر صالح پور یعنی آقای حجاریان نوشت تا بگه که ها مصلحتی که فقهای شیعه استفاده میکنن این همان خدمت رو عرض کنم مصلحتی است که در نظام‌های سکولار بهش پرداخته شده. نه این حرف غلطی است، این نسبت ناروایی است که به فقه شیعه زده شده. آقای جهانگیر صالح پور یه مقاله‌ای در کیان شماره 24 نوشت به نام فرایند عرفی شدن فقه شیعه. آقای سروش هم در کتاب مدارا و مدیریه صفحه 611 به بعد این نکته رو ادعا کرده. یه مقاله دیگه هم جهانگیر صالح پور داره در کیان 46 به نام امام خمینی فقیه دوران گذار. میگه امام خمینی با پذیرفتن مکانیزم ولایت مطلقه فقیه عملا سکولاریسم رو پذیرفته. چرا؟ چون ولایت مطلقه فقیه بر اساس مصلحته، مصلحت هم در نظام های سکولاره. و آقای سروش و آقای حجاریان خلط کردن بین مصلحت در کانتکس سکولاریسم با مصلحت در کانتکس احکام الهی. ببین وقتی آقایون سواد این بحثا رو ندارن متاسفانه دچار این شبهات میشن. من اصلا به خاطر همین مقالات آقای حجاریان و این بحث آقای سروش بود که یک مقاله اول نوشتم، بعد کتاب گفتمان مصلحت رو چاپ کردیم نوشتیم سال 83، چاپ اولش 83 بود، چندی چاپ خورد در کانون اندیشه جوان چاپ شده. هم نشان دادیم که مصلحت در فقه شیعه با مسائل مرسله اهل سنت متفاوته، هم با مصلحت در نظام های سکولار متفاوته. اما اون چه جنبندی کنم، اون چه در اصل هفتم، در اصل هفتم اینجا مهم است، این است که تعامل بین حقیقت و مصلحت است. یعنی مصلحت در ادامه حقیقت شکل میگیره و در از دل حقیقت بیرون میاد، نه مصلحت مقابل حقیقت. چون احکام الهی تابع مسائل مفاسد واقعی هن میشه احکام واقعی. شارع مقدس متدولوژی در اختیار ما قرار داده که به اگر به احکام واقعی دسترسی پیدا نکردیم از احکام ظاهری استفاده کنیم که حجیت شرعی قطعی دارد، و در صورت عملیاتی کردن احکام، تبدیل احکام به سیاست ها، قوانین، برنامه ریزی باید به، چون در عمل با تزاحم‌های مواجه میشیم، از عنصر مصلحت برای حل تزاحم استفاده کنیم. بنابراین بین حقیقت و مصلحت در واقع تعاملی بین حقیقت و مصلحت در سیاست‌گذاری و تنظیمگری و به تعبیر دیگر در حکمرانی وجود داره. اینم اصل هفتم. ملازم می‌فرمایید که چقدر این مباحث فقهی ما در بحث‌های حکمرانی مؤثره. ما بحث‌های مبانی رو عمدتاً از حکمت استفاده کردیم، اهداف رو هم از حکمت هم از فقاهت استفاده کردیم، اما بحث‌های اصول عمدتاً بحث‌هایی است که از مباحث فقهی استفاده میشه و قواعد فقهی و مباحث فقهی، که البته متأسفانه بعضی از این مباحث فقهی در لابلای کتابای فقهی است و مع الاسف آنچنان به تفصیل در کتابای فقهی بهشون، کتابای مخصوصاً اصول فقه بهشون پرداخته نشده. من در این درسایی که داشتم تحت عنوان خارج فقه نظام ولایی که 2 سال هم این بحث ادامه داشت، سال آینده هم ادامه داره، مفصل بحث حق رو، بحث مصلحت رو به تفصیل بحث کردم. بعضی از این بحث ها چندین جلسه بحث شده که من حالا چکیده اونا رو خدمتتون ارائه کردم. خب الحمدلله اصل هفتم هم تمام شد به حول قوه الهی. انشاءالله اصل تکالیف، یعنی اصل احکام ناظر به مقاصد حکمت و شریعت و اصل میسور، قاعده میسور رو انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.